تو در اون شعر معروفش که در مورد بهاره میگه اصلا من به توجهی به گذر بهار و زمستان ندارم.
بله
شاعران عارف دیگر هم اگر بهار یا زمستان رو میبینن به معنای دو لبه نیستی و
بله
هستی، چون وجه اساطیری و طبیعی رو فرمودید دارم مثال میذارم، اونجا طبیعتا بله یک معنای دیگری برای جهان میبینن. حالا در اون نگاه وحدتگرایانه و توحیدی که قائل هستن غم و شادی بر عارف چه اینجا حالا غم و شادی رو امید و نومیدی بگیریم، خوشی و یأس و آرزو داشتن و اشتیاق و متضاد اون، نه اینطور غم و شادی بر عارف هیچ تفاوتی نداره، ساقیا باده بده شادیان که این غم از اوست، این به نوعی حتی به جهان خرم از اونم که جهان خرم از اوست، این او باعث میشه که در یک برهایی سخن عرفانی تمایل به این پیدا بکنه که غم رو حتی ترجیح بده بر شادی. نمیخوام اینجا مترادف بگیرم با امید و نومیدی، ولی همسو و همسان با اونها لحاظ بکنیم، مفهوم بلا و ابتلا که ظاهرش اینه که باید موجب نومیدی انسان بشه، ولی در این حال امیدوارانه و حتی میگن صبر بر بلا و حتی یه درجه بالاتر از اون شکر بر بلا کردن، بر ناملایمات، بر هر چیزی که موجب ناخوشایندی و نارضایتی بشه اونها رو شکر گذار بودن، به این دلایل که برمیگرده به او، یعنی یه درجه بالاتر به تعبیر شما یک امری فراتر از زمین و زمان
که مصداقش بکنم بله. کتاب ایوب هست دیگه این
در یه وجه بله، حالا متون مقدس بله. ولی عارفان ما توی مثلا ادبیات فارسی به کرات اشاره کردن که حالا اون بیتی که خوندم که ساقیا باده بده، به این که شادی و غم دو وچی هستند از ظهور حضرت حق، یعنی ما نسبت انسان با اونها، و چون خواست حضرت حق ممکنه در زندگی و در آخرت ما حتی بر جنبه های فرض بفرمایید قهر باشه، ولی ما باید توجه داشته باشیم که ناشی از لطف حضرت حق، بنابراین این تعبیر دگرگون است.
یعنی حالا باز حرف پیش میاد، یعنی این ثنویت باعث میشه که این غم و شادی برای عارف تفاوت نکنه،
عدم ثنویت، تمام وحدانیتی هست، توحیدی که هست. ببینید عارفان ما چون بحث عشق و خوب
دیگه، ببین من منظورم این چیه، وقتی که عارف به ثنویتی قائله که در دل خودش به وحدت میرسه دیگه،
بله.
اگر به اون دو عنصر خیر و شر که نگاه بکنه، هر دوی اینها رو از یک منشأ مگه نمیبینه، هر دوی اینها رو در یک
نه وجه افراط، نه اصلا قائل به شری نیست که بخواد تضادی ببینه بین خیر و شر. حالا ممکنه در بحث‌های تئوریک کلام فرض و فرن اسلامی بحث خیر و شر مطرح میشه که شر فقدان خیر هست، اونا بحث های نظری است، در سخن عرفانی که سخن ذوقی است و همراه با کشف و
شر وجود داره
اصلا نه قائل به شر نیستن که حالا یه ثنویت حاصل بشه که حالا ریشه در حضرت حق داشته باشه. مثلا در نامه‌های عین‌القضات می‌خونیم که در مورد صبر بر بلا و رضایت داشتن و امیدوار بودن، میگه رضا به بلای دوست و صبر بر بلای او دو مقام عالی است، اما چون مرا نیست چه کنم، آن را که باشد نوشش باد، که حالا تو این سخن عین‌القضات. در کتاب روح الارواح میگه قدم ما در رضا به جایی رسیده است که اگر در عرصات قیامت خلق را ندا آید که به دوزخ روید، همه به کر روند، به اکراه
کراهت،
همه به کر روند ما به اختیار، همه به پای روند ما به سر، چون دستور حضرت حقی که همه برید در دوزخ، در جهنم، ما با اختیار میریم، با رضایت میریم. این حالا مثالی بود از بلا و ابتلا و اینکه غم و شادی و امید و نومیدی تو وجه سخن عرفانی حالت دگرگونه پیدا میکنن. در اوج فرض بفرمایید یک رفتار یا مواجهه عاشقانه بین انسان و حضرت حق و حتی عشقایی که حالا گفته میشه مثلا مجازی، بحثی مطرح میشه بین مثلا وصال و فراق، هجران، اینا باید مترادف باشه با امید و نومیدی. خیلی به صراحت گفتن که عارفان که ما هجران و فراق رو ترجیح میدهیم بر وصال، چرا که در فراق امید وصال هست. این کلمه امید رو دارم با تکمیان چون موضوع بحثه میخوام بگم، اونجا امیدواری برجسته است، یعنی فراق و وصال رها بکنید، میگه چون امید در اونجا هست من به اون سمت میرم، یعنی فراق رو نه تنها تحمل میکنم بلکه ترجیح میدم و در فراق، در وصال بیم زوال هست، در فراق ما یه امیدی داریم که به وصل برسیم و این امید همیشگی، یا حالا لاجرم همیشگی سرون ابتدای سخن فرمودید که اگه ضرب المثل باشه مثلا دو بیت بخوام بگم، فکر کنم اینو میخواهید بگید که به ناامیدی مرا از این در امید اینجاست، فزونتر از عدد قفل ها کلید اینجاست. این حالا در یه شکلی چون بحث حالا مهر و عشق و حب شد، بحث خوف و رجا هم به وجود میاد. یه مفهومی داریم که همراه با امید و ناامیدیست، انگار امیدوار باشیم به حضرت عقل، این ترجمه فارسی خوف و رجا رو بخوایم، و ترسان و لرزان باشیم، یک تضاد یا دوگانگی به تعبیر حضرت علی ثنویتی بین خوف و رجا قائل شدن و کدام یک را باید ترجیح داد، امید رو یا ناامیدی رو، که ناامیدی که ضرورت البته سخن دینی باشه. و من یک جمله بسیار خوب از خرقانی در این مورد دیدم و اون رو خدمتتون قرائت بکنم که خیلی عجیبه در بحث خوف و رجا.
حالا تو این فاصله یه بیتی از سعدی هم یادم اومد که توی همون جایی که وصال و هجران رو مطرح میکنه میگه شوق است در جدایی و جور است در نظر. هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم.
خیلی عجیبه. حالا این همسو با همین بحث فراق و ترجیح غم و اینا هم هست. در خوف و رجا چون از عشق سخن نشأت میگیره، سخن عرفانی از عشق و حب و یحبونه، بیشتر دارنی که امید و رجا هست تا خوف. در سخن زاهدانه، حالا اگه یک تقسیم بندی بین سخن عارفانه و زاهدانه بخوایم داشته باشیم که در روزگار انتهایی سخن عرفانی این گونه هم هست، بله انگار اونجا خوفه در سخن زاهدانه، در سخن عرفانی بیشتر حالت و امیده و انگار طبیعیه. حتی در یکی از فرض کنید محزونترین افراد، شیخ ابوالحسن خرقانی، ببینید اینایی که ما داریم به کار میبریم، غم و شادی که حالا برای عارف تفاوتی نداره، خوف و رجا، رضایت، بلا ابتلا، اینا همسو هستن ذیل یک حالا مفهوم کلی به نام امید یا حالا متضاد و ناامیدی. خرقانی در تذکرت الاولیا میگه اگر من از لطف او سخن گویم خلق مرا دیوانه خواند، اگر با عرش بگویم بجنبد، اگر به چشمه آفتاب بگویم از رفتن باز ایستد. لطف حضرت هم، حالا این تضادهای خوف و رجا گفتیم، یه لطف و قهری هم هست، بیاد سخنان ابن عربی آدم میتونه بیفته که یک جمال و جلال هم نزدیک میشه، همه اینها با همدیگر هست. منتها در سخن عرفانی اصلا نومیدی به این معنا ظهور نداره، اگر هم ظهور داشته باشه یا در حالت خوف یا در جلال یا در قهر، که همه اینا ناشی از جمال و لطف تلقی میشن. اون مفاهیم رو همسو لحاظ بکنه.
حالا یه کوچولو چون میخوام بذارم بحث باز بشه، اونجایی که اشاره میکنیم که خوفی وجود نداره و همش امید و رجایه،
منظور استراحت نگفتم البته، بله بفهمید.
آره، یاد اون جمله معروف ابو سعید هم میافتم که ازش وقتی میپرسن تصوف چیه، عرفان چیه، میگه یک سو نگریستن و یک سان زیستن. این هم همینه، یعنی چیزی غیر از اون نیست دیگه، فقط اینه، این مسیره دیگه.
آره، ولی خوف رو به استراحت لحاظ نمیکنن که مردود بدونن. ببینید نه، این حتی مثلا قهر رو هم لحاظ میکنن، خوف رو هم میدونن. خود شیخ ابوالحسن که این جمله رو خوندم، یه حالتی رو براش قائلن، مثلا قبض که میگن در برابر بس، و یه حالت خوفی هست یا خوف و خشیتی. بعضی از عارفان ما در زیست عرفانیشون و در سخن عرفانیشون حالت خوف غلبه داره، خشیت غلبه داره. ابوالحسن رو میتونیم اینجوری هم بررسی کنیم، بعضی ها نه، حالت بس یا حالت شادی هم هست، ولی همشون در یه چیز مشترکن که همه اینا همه خوف و رجا، لطف و قهر و امید و ناامیدی، همشون یک مبدا و منشأی دارن که او تصمیم گیرنده است. ممکنه باز یه درجه بریم اون ور بحث، ممکنه بحث عنایت رو مطرح کنن که عنایت حضرت حق چی باشه. منتها حالا ما چون مخاطب سخن عرفانی هستیم، ما که در انتهای حالا این سالها ما داریم متن کهن رو میخونیم، ما که نه صاحب تجربه ایم و داریم تجربیات عرفانی رو، اگر حالا سخن درست باشه، سخن حکیمانه‌ای باشه و قدرت زیبایی شناختی ادبی خوبی داشته باشه، محظوظ بشیم و بررسی بکنیم یا تأملی بکنیم، در این حد باید ما به اونا نگاه بکنیم. حالا این بحث این بود که ترجیح غم بر شادی به دلایلی، در این حال که امیدواری و شادی یا امر رایج و مسلطی تو سخن عرفانی باشه، در مقالات شمس میخونیم به نوعی حتی میشه که پرستش غم هست. چطور؟ شادی را رها کرده غم را میپرستند. شادی برعکس اینجا، بله اینجا برعکس، و من حالا جمله بعدی نقض این رو خواهم خوند. شادی را رها کرده غم را میپرستند. شادی همچو آب لطیف صاف به هر جا میرسد، در حال شکوفه عجبی میروید. که اینجا عجیب باشه. غم همچون سیلاب سیاه به هر جا که رسد شکوفه را پژمرده کند. اینجا کاملا داره شادی رو برجسته تر میکنه از غم. در سخن دیگری که باز حالا نخواهم کرد در قرآن دیگه اگر وقت بود، همین شمس تو همین کتاب مقالات شمس یه شکل دیگری از غم رو مطرح میکنه. یعنی حالا مجال اندک، ما داریم اصطلاحات عرفانی رو بکنیم، هر کدوم اینا دوچار مشکل میکنه ما رو. انگار یه تفاوت حال و مقامی هم با لحاظ کرد که در لحظه سرودن اون بیت مولانا ابو سعید، گفتن این جمله که حالا شاگردان شمس تقریر کردن در مقالات، در چه حالی بوده. اما یه مقامی داریم که میتونیم بگیم در این مقام شیخ ابوالحسن حضور داره. شیخ ابوالحسن خرقانی اغلب میتونیم بگیم که لحاظ بکنیم که در یک مقام خاصی است که همراه از خوف و خشیتش با یه امید. حالا اون جمله معروفی که من به عمد نمیخوام مثال اون جمله رو بخونم، فقط میخوام اشاره بکنم چون جمله خیلی مهیبه که با خداوند حضرت با حضرت حق صحبت میکنه ابوالحسن و از کرم اون میگه و اگر حالتی باشه که من حالا نماز نخونم. چون خیلی جمله تنده من نقل میکنم ولی همه شنیدیم، خیلی هم عجیبه. یعنی شاعری که اون گونه دوچار خوف و ترسه، اینقدر
امیدواره. به حضرت حق میگه که من اگه از کرم تو بگم کسی دیگه تو رو
نمیدونم. نه این داره میگه آخر سر سنگسار میگه ولی من نه از تو نه از من. خیلی البته شرطیات ها، ولی میخوام بگم شیخ ابوالحسن خرقانی که اینقدر همراه هست با یه نوع ترس، خیلی محزونه ها، یه حزنی در سخنان شیخ ابوالحسن تو تذکرة طلولی نقش شده شیخ ابوالحسن خرقانی است که عجیبه واقعا. در این حال اون حالا امیدواری بسیار وحشتناک که حتی ممکن از آداب ظاهری شرعی که ملزم به رعایت اون هستیم هم خارج شده باشه، اون جمله بسیار عجیب است و چند نوع جملات شبیه به اون. و حالا شمس بحث غم و شادی و لطف و قهر بود، در مقالات شمس میخونیم که مبالغه میکنند که فلان کس همه لطف است، لطف محض است، پندارند که کمال در آن است، نیست، آن که همه لطف باشد ناقص است، هم لطف میباید و هم قهر. تو جمله قبلی که خوندن ستایش شادود که این شادی وجود داره، چرا میرید دنبال غم؟ یه غم که حالا هم سو بگیریم با قهر، یه سیلاب سیاست، تصویرات خیلی، تصویر خیلی عجیبی، تصویرات خیلی حتی میشه گفت دردناکی داره. اینجا بالعکس میگه هم لطف باید باشه و نه فقط برای حضرت، هم یه انسان ها به تعبیری اگر بگیم فلانی همه لطف است، این نقصان کمالی برای اون تلقی نباد کرد. از این نوع جملات بسیار دارن که میگم ادامه بخوایم بدیم باید اون اصطلاحات عرفانی رو لحاظ بکنیم. حالا یکی از امیدوارترین شاعران ما، شاید جناب علی همسو باشید، به نظر من البته جناب مولانا است.
بله.
با اون هیجان و با اون
مولانا خیلی از ترین هاست توی ادبیات.
آره آره آره، شاید بشه به جسارت گفت که آره، بعد نومیدی بسی امید هاست، از پس ظلمت 200 خورشید هاست. و خیلی تلخ مکن امید من ای شکر سپید من، تا ندارم ز دست تو پیرهن کبود من. دلبر و یار من توی، رونق کار من توی، باغ و بهار من توی، بحر تو بود بود من. مثلا ریتم شعر
بله.
نشون میده چقدر امید توش هست توی سخن مولانا.
یه نکته رو من از اول میخواستم بگم، هی هفت و هفت شد. نسبت و رابطه صبر با امید بیان شده توی گفتار عرفا.
اون چیزی که من نقل کردم، نمیدونم منظور شما از صبر بر بلا اگر بگیم این ضرورت صبر بر بلا، دوستا چون رو خوندم که یه انگار انسان که دوچار مهنت همیشگی است و زیست انسان که بالاخره انسان ظلوم و جهوله و دوچار مشکل تو زندگیش و بلا و ابتلا بخش گریزناپذیری از زندگی انسانی است، صبر بر بلا موجب تعالی اخلاقی است و میگم حتی یه درجه بالاتر از صبر گفتن شد و البلا و لل بلا. اگر من صبر به این معناست شکیبایی
میخوام بگم کردن. که آدمی که امیدواره صبور هم هست دیگه، داره در امیدش صبر میکنه.
بله بله، چون امیده میگم و زیست انسانی ممکنه دوچار ناملایمات ممکنه که نه حتما دوچار ناملایمات میکنه، و همین دلیل مولانا میگه در من یه بیت هم بس بخونم. بله، کوی نومیدی مرو امیدها، سوی تاریکی مرو خورشید هاست، که بعد میگه برای این که به این خورشید ها برسی به مهر پاکان. به ضروره بله امیدواری همراه با صبر با شکیبایی و با یک هشدار که اصلا به سمت کوی نومیدی نریم که اصلا خورشید ها اینجا وجود دارن نه یه خورشید.
بسیار خب خیلی سپاسگزارم. به پایان برنامه امشب صدای پای شب رسیدیم. بعد از مولانا خوندن هر شعر دیگه رو خوندن خیلی کار سخت و دشواریه، اما این دوتا بیت انتهایی یکی از غزلیات حسین منزوی برای هممون در هر لحظه‌ای به نظرم خیلی لازمه، که توی همون غزل معروفش که گفت خیال خام پلنگ من به سوی ماه پریدن بود و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود، در دو بیت پایانی میگه اگرچه هیچ گل مرد دوباره زنده نشد اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود. چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت ولی به فکر پریدن بود. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ادامه برنامه‌های امشب گفتگوی من با من تقدیم به شما میشه.
گفتگوی من با من اجواکی از صدای خطوط در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ چیست؟
رنج از خواستن است. چون خواستن از میان برخیزد، رنج برخیزد. که تو تا اشتها به چیزی داری، حرص اون میخوری و در پی اون میدوی و تلاش میکنی و خیش خسته مینمایی و خون دل میخوری. و چون خواسته خود دست دیگری میبینی، میل و هوا و حرص و اشتهایت زیاد میشود و حسد میورزی و رنج افزون میکشی و این همه اندوه مهمان دلت میشود. به خاطر آنچه میخواهی. از خواستن بگذر و دل به خواست او بند تا از رنج بگذری و به گنج برسی. و گفت آدمی خود را نیک دوست می‌دارد آنسان که از خود نمی‌تواند گذشت. لاجرم دشوار گفتن خلق او را دشوار می‌آید و مدام می‌کوشد تا در چشم دیگران خوب باشد و خوشتر شود. حالی خود را فراموش کن تا از بد و نیک خلق بگذری. گفتند خواجه حسن مردی بود از بزرگان و محتشمان شهر که احترام داشت و خیش را عزیز می انگاشت. روزی وی را شوقی عظیم در دل افتاد که در پی شیخ ابو سعید رود و از وی ادب آموزد و در مجلس وی بنشیند. چون به مجلس شیخ رسید، شیخ او را فرمود که باید به منتهى الیه جنوب شهر روی و از فلان مغازه یک سبد دل و جگر و شکمبه گوسفند بگیری و بردوش بگذاری و بدین مجلس آوری. بو حسن را سخت دشوار بود این کار که از شمار محتشمان شهر بود و از آبروی خود بیم داشت. و از خود گذشتن کاری سخت است و سخت تر از آن کاری نیست که تو هیچ کس را چنان دوست نمی داری که خود را. پس چون از خود بگذری از همه می توان گذشت و این کاری سخت و صعب است و به آسانی روی ننماید مگر به جد و جهد. خواجه حسن چنین بود، لیکن به رغم میل باطن متابعت فرمان کرد و برفت و سبدی از جگر و شکمبه پر کرد و بر دوش گذاشت و راه را می پیمود. در حالی که خون و کثافت آن شکمبه بر سر و روی وی می ریخت. چنین به مجلس رسید. شیخ دگرباره دستور داد تا آن سبد بردار و در منتهى الیه نیمه دیگر شهر در شمال کنار رودخانه آن شکمبه بشوید و به مجلس آورد. خواجه حسن باز چنین کرد، هرچند سخت ناخوش می داشت که از اثر کشیدن آن بار زشت و بویناک شده و خسته و پریشان. به هر روی رفت و در آن سوی شهر به رودخانه رسید. شکمبه بشست و در سبد کرد و باز آورد. شیخ فرمود، حالا برخیز و به حمام شو، خیش پاکیزه ساز و لباس درخور پوش. پس آنگه در تمام راه از جنوب تا شمال شهر، هر مسیر که رفته ای برو بپرس، آیا کسی از مردمان روندهی با انبانی از شکمبه دیده یا نه؟ خواجه چنان کرد. رفت و از دکانداران و مردمان شرح حال بپرسید. لیکن از هر که سوال می کرد پاسخ شنید که تا او بوده چنین کس نیامده و نرفت و بدید نیامده. خواجه حسن برگشت و با شیخ نتیجه بگفت. شیخ گفت این خود تو بودی که خیشتن را بیش از همه می دیدی و الا خلق را به کار تو کار نبود. شاهدشان که هیچ کس تو را ندیده. خواجه حسن را از آن واقعه حالی عظیم در دل افتاد و این آغازی بر تحولی در جانش شد که تا خیشتن را محترم می دید و خود را مهم می پنداشت از حقیقت دور افتاده بود. خود را نادیده گرفت، او را دید که گفتند بهشت آنجاست که تو خود را نبینی و خدای را ببینی. پس تا تو خود را در می نگری و به خیشتن مشغولی، خدمتگزار خود باش و خدمت خدای تعالی نتوانی کرد. از خود برون آی تا همه او بینی و از خود بپرداز تا به او مشغول شوی. خدای رحمان و رحیم همه ما را از بند خواهش نفس خیش رها سازد و به کرم عاقبت همگان ختم به خیر فرماید. انشاءالله. Thank you.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو دارم. شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان خوبم، سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 27826-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. دوستان خوبم، به ساعت 24:12 شب رسیدیم. در ادامه برنامه ها برنامه حیات خلوت تقدیم